الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از نقل تأویلات مسول و نقد همه اون تأویل ها، مرحوم صدر متعلقین رضوان الله علیه فرمودن از هر آن است که این صور در خارج از حیطه ادراکی وجود دارد، منتها چون ادراک اینها از دور هست و منظور بعد رتبه وجودی است، به صورت مفهوم برای ذهن حاصل می شود. دو تا ادعا در سخنان مرحوم صدر متعلقین هست. ادعای اول این است که این صور ادراکی خارج از حیطه نفس وجود خارجی دارد، واحدن نه کثیر، مجردن نه مادی، کلی سعین نه کلی مفهومی و مانند. ادعای دومیشون این است که اگر کسی این صور علمی را، این مسئله افلاطونی را از نزدیک با مشاهده حضوری شهود کند، حضوری محض است، ولی اگر با فاصله وجودی مشاهده حضوری داشته باشد، این یک حضوری آمیخته با حصولی است. چون از ضعف ادراک اون وجود خارجی را مشاهده می کند، مفهوم نصیبش می شود. این مفهوم علم امر حصولی است و این مفهوم قابل صدق بر کثیرین است، وگرنه اون موجود خارجی معلوم حضوری است نه حصولی و قابل صدق بر کثیرین نیست به عنوان حمل، بلکه کثیرین را از باب انتفاع کثرت در وحدت داراست. این ادعایشون. برهان مسئله این است که نفس وقتی این امور کلی را ادراک می کند، یقینا این مدرکات موجوده. این مقدمه اول. معدوم نیست. وقتی موجود شدن، یا قائم به ذاتن یا قائم به غیر. اگر قائم به غیر بودن، اون غیر یا مادی است یا مجرد است ذاتن لا فعلا، و یا مجرد است ذاتن و فعلا. از چهار صورت بیرون نیست. سه صورتش باطل است، یک صورت حق است. این صور علمی که یقینا موجودن، یا قائم به ذاتن، این صورت اولا، یا قائم به غیرن. اگر قائم به غیر بودن، سه صورت دارن. اون غیر یا مادی است که این فرض صحیح نیست، زیرا موجودات مجرد به یک امر مادی قیام ندارن، نظیر اعراض و عوارض مادی نیستن که به یک موجود مادی متکی باشه. و اون غیر باید مجرد باشه و تجرد او هم تجرد نفسی نیست که در مقام ذات مجرد باشد و در مقام فعل مادی مثل نفس انسان. برای اینکه اگر این صور قائم به نفس بودن، باید دائم الحضور می بودن، در حالی که گاهی نفس به اینها عالم است، گاهی نفس به اینها عالم نیست. نباید از نفس غائب باشند، مخصوصا نفوس زکیه. و همچنین نباید حلولشون در محل به نام نفس یا ارتسامشون در نفس غائب باشد، در حالی که هیچ کسی از حلول اینها و ارتسام اینها در نفس خبری ندارد. بنابراین این صور در نفس نیست، حتما خارج از نفسن و باید مجرد باشد اون محل. اگر اون محل عقل بود، یعنی موجودی بود مجرد ذاتن و فعلا، این چند تا محذور دارد. محذور اول آن است که چگونه یک موجود مجرد تام به صور کثیره به نحوه علم حصولی ارتسام پیدا می کند. حلول صور و ارتسام صور همونطوری که در نفس صحیح نیست، در عقل به طریق اولا صحیح نیست. این محظور اول. محظور بعدی آن است که اگر چونچه اینها به جوهری به عنوان عقل که مخزن این صور از ارتسام دارن، وقتی نفس این صور را درک می کند، باید از کیفیت حلول و ارتسام اینها در اون مخزنم با خبر باشد، زیرا یه امر مجرد چیزی نهانی و نهفته ندارد. اگر این صور مجردن و در مخزن عقل ارتسام دارن و حلول کرده ان، وقتی نفس به این صور راه پیدا کرد، باید از کیفیت حلول اینها و ارتسام اینها در محلشون به نام مخزن عقلی آگاه بشود، در حالی که این چنین نیست. این دوتا اشکال را یکی اول بحث ذکر میکنند، یکی آخر بحث. و اون اشکال سوم که اون را در وسط ذکر میکنند و اون محور اصلی اشکال هاست، این است که اگر این صور در یک مخزنی به نام عقل وجود داشته باشند، لازمش آن است که به قاعده الواحد آسیبی وارد بشود. بیان این آسیب آن است که این صور کثیره که در عقل مرتسمن، سوال می شود که این عقل که مخزن این صور کثیره است، این صور کثیره را از کجا گرفت؟ از خود که نداره، چون عالم به ذات نیست. فرض در این است که او موجودی است ممکن، از غیر گرفته. اون غیر یا مادون اوست یا مافوق او. از مادون نمیتواند بگیرد، زیرا انفعال عالی از دانی روانی است که موجود عالی کمال خود را از دانی بگیرد. و این حرف را نه تنها مشائین رد میکنند، بلکه شاگردان افلاطون و سقراط به طریق اولا و اشد ایرو رد میکنند. یک موجود عالی کمالهای خود را از دانی دریافت بکند. پس این صور کثیره که از ذات خود عقل نیست و از مادون عقل هم گرفته نشده، از مافوق عقل خواهد بود. و مافوق عقل همون موجود واجب وجود مجرد تام یعنی واجب تعالی است. لازمش آن است که همه این صور به وسیله واجب تعالی به این مخزن داده شده باشد و در اونجا تعلیم و القا در حقیقت ایجاد است، چیز دیگر نیست. لازمش آن است که این صور کثیره از واجب تعالی که واحد محض است صادر شده باشد. این یا آسیبی به قاعده الواحد میرساند، یعنی میشود که کثیر از واحد صادر میشود، یا نه به وحدت و بساطت واجب آسیب میرساند که واجب کثیر است، یعنی اوصاف کثیره در او هست که اون اوصاف کثیره سبب پیدایش صور کثیره خواهد بود. به هر دو تقدیر محظور در پیش است، هم صدور کثیر از واحد محظور دارد و هم اینکه بگوییم واجب واحد نیست بلکه کثیر است محظور دارد. خب پس این صور بخواهند در یه مخزنی بنام عقل وجود داشته باشن محال است، چه اینکه بخواهند به موجود مادی متکی باشن محال است و به موجود نفسی هم متکی باشن محال است. پس اتکای این صور به غیر خودشون محال است. میموند همون قسم اول از اقسام چهارگانه که این صور به ذات خود به ذواتها قائمن. و تقریر بحث رو نظم قیاس استثنایی این چنین خواهد بود که اگر این صور به ذات خود قائم نباشن به غیر قائمن و تالی باطل فالمقدم مثلو، اونگاه در تفصیل اون غیر گفته می شود اون غیر یا مادی است یا مجرد است ذاتن لا فعلن، یا مجرد است ذاتن و فعلن و تالی و اصره باطل فالمقدم مثلو. این خلاصه فرمایش مرحوم صدر متعلی. بعد می فرمان به این که این صور قائم به ذاتن و معلوم حضوری نفسن، چون نفس از دور میبیند به صورت علم حصولی در میآید و انطباقش بر کلی و جزئی هم با یه شرطی ممکن است. یه نقلی سید علالاستاد زمالداری دارم به یه تعلیقی هم مرحوم سبزواری. سید علالاستاد زمالداری می فرماین که یک شق پنجمی هم در حقیقت هست، هیچ کدام از این شقوق چهارگانه نباشد، شق پنجم باشد، چون شما برهان عقلی بر هست اقامه نکرد. شق اول این بود که این صور قائم باشن به ذوات خودشون که شما این رو پذیرفتید. اون سه شق دیگر که ابطال کردید، گفتید این صور قائم باشن به امر مادی، یا قائم باشن به یک چیزی که مجرد از ذاتن لا فعلن، یا قائم باشن به چیزی که ذاتن و فعلن مجردن به نام مثلا موجود عقلی که مخزن اینها باشد. ما بگوییم یک فرض پنجمی هم دارد و اون فرض پنجمان است که این صور همهشون موجودن و قائم به ذات هم هستن، نه قائم به غیر، اما به نحو بساطت و لف موجودن، نه به نحو کثرت و ترکو. همه اینها در یک وجود واحد سعی جمعی بسیط موجودن، نه به نحو علم ارتسامی تا اشکالات شما پیش بیاید. اون موجود مجرد همه اینها را داراست به نحو انبساط، به نحو انتباع و لف. این یه مطلب. نفس که بخواهد در سیر سعودی اینها را ادراک بکند، هر وقت جزئیات مادی اینها و حسی اینها یا خیالی و وهمی اینها را درک کرد، استعداد پیدا میکند که با بعضی از این صور که در اون موجود به نحو انتواء و لف موجودن رابطه برقرار کند و اون معنا را از اون موجود مجرد تام درک میکند. مثل اینکه ما کمالات فراوان و اسماء حسنای بیشمار را از واجب تعالی درک میکنیم. همه این اسما در واجب موجودن به وجود واحد بسیط وحد. و نفس وقتی در کمالات سیر میکند، یعنی درک کمالات میکوشد، مثلا علم را از جهل بهتر میداند، معنای علم را که به عنوان یک کمال وجودی شناخت، به سراغ واجب میرود، میبیند اون موجود بسیط علم را داراست. بعد بررسی میکند بین قدرت و عجز، میبیند عجز ضعف است و قدرت کمال. با این استعداد به سراغ اون وجود واحد بسیط میرود، میبیند اون وجود واحد بسیط قدرت را داراست و همچنین حیات و همچنین تکلم، اراده، سمع، بصر و سایر اسماء حسنا. و همه اینها موجودن به یک وجود مجرد بسیط، یک مطلب. و همه اینها مفهومن و هیچ کدام ماهیت نیستن. این دو مطلب وقتی هیچ کدام ماهیت نشدن، هیچ یک از دو محضور لازم نمی آید. نه اون محضور که ماهیات کثیره برای شیء واحد ترسیم بشود که یک شیء دارای ماهیات کثیره باشد، و نه اینکه واجب تعالی دارای ماهیت باشد. هم یک ماهیت داشتن برای واجب محال است، هم اجتماع چند ماهیت با یکدیگر در شیء واحد بار است. هیچ کدام از این دو محضور لازم نمی آید. این معانی را ما درک می کنیم. وقتی ما درک کردیم، بر مادون تطبیق می کنیم، اینجا مسئله ماهیت پیش می آید. وقتی خصوصیات و آثار مادون را، آثار مادی مادون را ما در این مفاهیم برداشت شده نمیابیم، اینجا مسئله علم حصولی و مسئله ماهیت و مسئله کلی و جزئی مفهومی مطرح است. اونگاه این ماهیات برای مادون ماهیتن و برای اون مخزن ماهیت نیستن. شما باید یه راه ارائه بدید که این راه دلیل ارائه کنید که این راه پنجم بسته است و یعنی احتمالی نیست. اون چی که فعلا میتوان در باره فرمایش سیدنا استاد رضوان الله علیه مطرح کرد این است که ما باید یکی از این دو کار رو بکنیم: یا تفاوت ماهیت و مفهوم را نسبی بدانیم، یا همه این ماهیات به صور ذهنی را جز کمالات وجودی بشماریم، بگویم اینها انهای وجودن، هیچ کدوم ماهیت نیستن. بیان و ذالک این است که این که شما فرمودید همه اینها در وجود واحد به نحو انتفاع و بسیط موجودن، بعد ما با ادراک مصادیق مستعد می شویم که مفاهیم را از اینا انتزاع بکنیم. چطور وقتی به مادون سنجیدیم می شود ماهیت؟ آیا فرق مفهوم ماهیت نسبی است که همین معنا بالقیاس الی الموجود المجرد العقلی مفهوم باشد و بالقیاس الی الفرد المادی ماهیت؟ این است فرق بین ماهیت و مفهوم، نسبی نیست. یکی معقول اول است، دیگری معقول ثانی. یکی در خارج موجود است، دیگری مستحیل الوجود در خارج است. فرقشون جوهری است، نه نسب. این راه اول قابل طی کردن نیست. بگوییم نه، نظیر همون مثالی که در صدر سخنشون فرمایشون آمده است، نظیر انتزاع مفاهیم از واجب تعالی. اگر این باشد، ما باید همه این صور کلی را از سنخ وجود بدانیم تا بشه مفهوم، و برای همین همه هم مفهوم باشد، نظیر مفهوم علم، مفهوم قدرت و امثال زاله، که اینها را ما از یه موجود مجرد کامل از نحوه وجودش انتظار میکنیم و این مفاهیم برای همیشه مفهومن و هرگز ماهیت نخواهن شد. تفاوتی که هست این است که مصادیق این مفاهیم گاهی غیر از مفهوم چیز دیگری بر اونها صادق نیست، گاهی غیر از مفهوم چیز دیگری به نام ماهیت بر اونها صادق است. نه اینکه این مفاهیم نسبت به اون مصادیق بشود ماهیت، بلکه این مفاهیم بر همون مصادیق به عنوان مفهوم صادق است، منتها در اون مصادیق پایین تر ماهیاتی هم این مفاهیم را همراهی می کند. مثلا علم، یعنی لفظ عین و لام و میم یه معنای دارد. این معنا از واجب تعالی هم انتظام می شود، بر او هم صادق است. از جواهر عقلی و نفسی هم انتظام می شود، بر او هم صادق است. از موجودات دیگر هم انتظام می شود، بر او هم صادق است. خود این عین و لام و میم مفهوم است، نه ماهیت. ولی مصادیق اینها، بعضی از این مصادیق منزه از ماهیت هست، مثل واجب تعالی. بعضی از این مصادیق که مرحله نفس پایین تر است، ماهیات این مفهوم را همراهی میکنند، یعنی اونها دارای ماهیتند، نه اینکه علم حقیقتا بشود ماهیت. یکی از این دو راه رایشون باید طی بکنند. راه اول قابل طی نیست که ما بگوییم فرق مفهوم و ماهیت نسبی است. راه دوم هم قابل طی نیست، برای اینکه همه این مفاهیم به صور ذهنی را نمی شود به انهای وجودات برگردند. ما معنای شجر را، معنای فرس را، معنای بقر را ادراک می کنیم، اینا که انهای وجودی نیستن، نظیر مفهوم علم و قدرت و حیات که اگر بالاتر برون مصداق کامل طی داشته باشن، اینا سنخشون سنخ ماهیت است. بنابراین این راه پنجمی که ارائه فرمودن رو این دو محضوری که فعلا در ذهن هست، این راه پنجم بست است. میماند فرمایش مرحوم سبزواری به عنوان تعلیقه. چطور؟ اون برای آن است که اصلا تمام ماهیات به مفهوم برمیگردد، ماهیتی به اون معنا نخواهیم داشت، برای اینکه همه وجودات می شوند رابط و رابط ماهیت ندارد. دیگر همه این ماهیات برمیگردد می شود مفهوم رو اونجا. و اما مادامی که این مسائل، و هرگز در هیچ جای فرمایش مرحوم سیدنا استاد رضوان الله ما اثری از این تحلیل نهایی نیافتیم چه اینکه از فرمایشات مرحوم صدر متعلیین هم نیست. ایشون در چند جا میفرمان که اینها منتزعن، یعنی اما اونایی که از کمالات وجودیان او رو میگن، نه ماهیات شجر و فرس و بقر و غنم رو بگن. و چیزی را که در هیچ جای از اینها کرماتشون نیست و آدم چگونه این مطلب را بر ایشون، البته لازمه وجود رابط بودن و وجود امکان فقری همین است، اما وقتی اینها به این لازم عنایتی نفر بودن چگونه میشد فرمایشون را بر این توجیه حمل کرد؟ فرمایش مرحوم سبزواری رضوان الله علیه در تأیید سخنان مرحوم صدر متعالی این است که شما گفتید این صور نمیتوانند قائم به یک موجود مجرد عقلی باشند که مخزن اینا باشند، برای اینکه قاعده الواحد آسیب میبیند. حالا اگر قائم به ذات باشند چطور قاعده الواحد آسیب نمیبیند؟ اگر قائم به ذات باشند این صور کثیره، اینها کثرتشون که از مادون نیامده، حتما از مافوق آمده. مادون که مایه پیدایش مثل افلاطونی نیست، یقینا مافوق است. اون مافوق احد المحذورین را دارد، یا خودش باید کثیر باشد در حالی که اون واحد محض است، یا صدور کثیر از واحد جایز باشد. این را هم که نمیپذیرید. میفرمان به این که در باره مصور توجیه کردن که بین مصور و بین واجب تعالی وسائط طولی زیاد است، یعنی مصول افلاطونی که عقول عرضیان، اینا مستقیما به واجب تعالی ارتباط ندارند، بلکه عقول طولی فراوانی در بین هست. شیخ اشراق هم تعبیرش این است که سخن از عشره و عشرین نیست، یا مئه و مئتین نیست، نمیشود عقول طولی را در عقول عشره خلاصه کرد. سخن از ده تا و بیستا یا صد تا و دویستا نیست. ما یعلم و جنود رب که الله، معلوم نیست عقول طولی چقدر باشد. و اون عقول طولی از مشاهداتشون نسبت به خود و دیگری، از اشراقاتشون نسبت به مادون خودشون اموری پیدا می شود. از مشاهدات این عقول طولیه و از اشراقات عقول طولیه عقول عرضیه ظهور می کند. پس این عقول عرضیه چون مستقیما به واجب تعالی را ارتباط ندارن و به وساطت اشراقات و مشاهدات عقول طولیه ظهور می کنن، بنابراین نه لازم می آید که واجب تعالی بسیط محض نباشد و نه لازم می آید که کثیر از واحد صادر شده باشد. ولی این توجیه را نمی شود در صورت ارتسام صور کثیر در مخزنی به نام عقل ذکر کرد. چرا؟ برای اینکه این صور کثیر اگر در عقل مرتسم باشد، اینها معیار علوم تفصیلی عقول طولیه به ما عدا هستند، مادونن. یعنی عقول طولیه وقتی بخواهد به مادون خود عالم باشد، معیار علم عقول طولیه به موجودات مادون همین صور مرتسم است که در مخزن عقل مرسوم مرتسم است. چون این چنین است، این علوم نمیتواند از اشراقات و مشاهدات عقول طولیه ظهور کرده باشد، چون این هم سطح و همتای همون اشراقات و مشاهدات است. و جهات دیگری هم که در عقول طولیه نیست. در عقول طولیه این مشاهدات و اشراقات چون همون علوم اونهاست. و این صور مرتسمه اگر بپذیریم که در مخزنی وجود دارد، این همون علوم عقول طولیه است. و علوم عقول طولیه همتای با جهات فاعلی است، نه پایین تر از اونها. لذا نمی شود گفت که عقول طولیه مایه پیدایش این صور مرتسم است. قهرن باید این صور مرتسم را که کثیرن به واجب اسناد بدیم. اسناد اینها به واجب هم یکی از دو محذور را به همراه دارد، یا صدور کثیر از واحد، یا اینکه واجب واحد محض نباشد. این خلاصه فرمایش مرحوم سبزواری در تأیید سخنان سید متعلی. حالا ببینیم تا به کجا به چه نتیجه میرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 70 مرحوم سبزواری متعلی فرمودن ول ازهر، این که این بزرگان این چین قائلن که اون صور معقوله قائم به ذات هستن و اغلا و عرفا در معقولات و مشاهداتشون اونها را میبینن. پس این صور وجود دارن و وجود اینها از چهار حالت بیرون نیست، یا قائم به ذاتن یا قائم به غیر. اگر قائم به غیر بودن اون غیر یا مادیست یا نفس است که ذاتن مجرد است لا فعلا، و یا عقل است. منتها این قسم سوم را که این صور قائم باشند به مخزن عقلی، اون را همتای قسم اول و دوم ذکر نکردن، اون را به عنوان این قیل قلا ذکر کردن. سیدن استاد تبون نه غیر از این شعوق چهارگانه یه شق پنجمی هم است. فرمایش مرحوم علامه به اون قسم چهارم بر نمی گردد، این فرمایش جدا. در صفحه 71 به اینجا رسیدیم، فرمود به اینکه سطر اول این بود و الا اگر چونچه اینها در نفس قائم بودن این دوتا محضور رو نداشت و حالی که دارد، و الا لما قاب ان محله الذی هو النفس، اگر اینها قائم به نفس بودن چرا گاهی در هر نفس هستن گاهی نفس نمی داند، به اینها علم ندارد، جاهل است، ظاهل است، غافل است. و راسه یه ما ازا کاند اون نفس من نفوس المشرفت زکیه، این یک محضور، ولا کیفیت و حلول حافیه، یعنی نه خود این صور غائب بودن نه کیفیت حلولشون در محل ادراک غائب بود. این تالیفاسه دوم. اگر بگویید به این که نه اینها در نفس نیستن در عقل هستن، اون وقت اون چند تا محضور دارد. فین قیل انها هین غیبوبتها عن النفس لیست قائمتن به نفس موجودتن فی النفس بل یکون قیامها دائما به جوهر عقلی مفارقین، که واقعا اون جوهر عقلی خزانت المعقولات است. همین حرفی که مشائین دارن که عقل فعال مخزن همه این علوم هست، واقعا خزانت المعقولات، اونگاه فیدرک و نفس اون معقولات را هین اتصال نفس به اون جوهر عقلی که مخزن است و هین توجه نفس به اون مخزن و استحقاق نفس لفیضان تلک الصور از اون مخزن بر نفس. فهم قید این چه باشد؟ قلنا معل اغماز اما مره، لازمش است که همه اشکالات وجود ذهنی اینجا باشد، بلکه در وجود ذهنی اشکال این بود که اگر صورت مجردی به یک جای تکیه کند خودش جوهر باشد، چون به جای دیگه تکیه کرده است عرض است، اجتماع جوهر و عرض و امثال ذلک. همه محظورات وجود ذهنی اینجا هست. اشکال مهمتر که اینجا اشاره نشده است آن است که موجود مجرد عقلی اصولا علم حصولی ندارد. خب مال اغماز اما مر من مفاسد التسام صور الحقائق فی النفس یلزم انتقاش جوهر عقلیین به صور الحقائق و الانواع المتکسرت المتکافئه الوجود فی مرتبت واحدت على سبیل الابداع، لازمش آن است که کثرت ابداعی داشته باشیم که در طول هم نباشن، مصفوع و ماده و دم نباشن، این کثرت مصحح می طلبد. و ذالک باطل، چرا؟ لأن انتقاش المبادی العقلیه به صور ما تحتها این لا یجوز ان یستفاد من ما تحتها، این صوری که از مادون در فا ما فا مرتسم است، این صور را از مادون نگرفتن که مادون می شود معلم. و الا لازم انفعال العالی من السافل و استکمال العالی به السافل و القدمای افلاطونی ها اشد و مبالغتن استحالت این مطلب که تکامل عالی است به سافل باشد من المشائین اتباع المعلم الامر. فبقی ان یفیز این انتقاش به علوم علیها، یعنی بر حقائق عقلی، مما فوقها، از ما فوق این حقائق عقلی و مجردات عقلی. و این یکی از دو محضور را دارد، لازم دارد. و ذالکه یا یعدی الى صدور الکثیر عن الواحد الحق المحض، یا نه واجب تعالی واحد محض نیست، خودش مثلا کسرت را به همراه دارد. او حصول صور الاشیاء فی ذاته تعالی علوا کثیرا، یا باید او را کثیر بدانیم، یا او را اگر واحد می دانیم صدور کثیر را از واحد جایز بدانیم. و جمیع حاضر عبور مستقبهان انده و کمال اشرق. و اشکالی که در سطر اول همین صفحه 71 نسبت به نفس شد، اون اشکال هم اینجا هست. اون است که اگر چنونچه اینا واقعا در عقل مرتسبن، ما وقتی اینها رو درک کردیم باید از ارتسام اینها و حلول اینها در عقل با خبر باشیم، ولی که چنین نیست. خب این اشکال مشترک الورود است. اگه اینها واقعا قائم به ذات می بودن، همه حکما که اینها رو درک میکنن باید از استقلال ذاتی اینها با خبر باشن، در حالی که محل اختلاف است. اونا هم میگوین که اگه اینها قائم به ذات بودن، وقتی ما با اینا که درک میکردیم باید که از تجرد اینها و قیام اینها به ذات خودشون با خبر بودیم. این یک محضور مشترکی است. و ایزن یجب و علا ذالک تقدیر، اگر همه این صورت در یه مخزن عقلی مرتسمان، الا یقیب عن النفس حین ادراکها لذواتها و تفتن لحقائقها، الا یقیب عن النفس محلها و کیفیت حلولها فی المحل. این دو مطلب نباید از ذهن غافل باشد. وقتی نفس اینها را درک می کند، باید محل اینها را بفهمد و کیفیت ارتسام و حلول اینها را در اون محل که مخزن عقلیست هم درک بکند. چرا؟ برای اینکه علم جز عدم الغیبه و تجرد و حضور چیزی دیگر نیست، این یه مقدمه. اون مخزن عقلی خودش مجرد است و ارتسام این صور در اون مخزن عقلی هم با تجرد همراه است، بنابراین نباید غیبت داشته باشند، همون علم خواهد بود. فإن العلم ليس إلا عدم الغيب عن الذات المجرد، این مقدمه. و محل الأمور الغير الغائبة غير غائب، امور مجرد در یه محل مادی که حلول نمی کنن، که امور مجرد در یه محل مجرد مرتسم می شوند. محل امور مجرد مجرد است به دو دلیل. اتفاقا این می شود جدل، بل ضرورتا این می شود برهان. اگر در هنگام استدلال ما از مقدمه کمک گرفتیم که این مقدمه چهره اتفاقی داشت، یعنی از اون جهت که مورد اتفاق و تسلم طرفین بود، این دیگه برهان نیست، می شود جدل. البته جدل احسن هست و حجت هم هست، ولی اگر از اون جهت که خودش روشن است، نه خودش مورد اتفاق است، نه چون دید طرفین قبول دارن ما قیاسی از این مقدمه ساختیم، بلکه چون خودش حق است از اون قیاس ساختیم، می شود برهان. لذا اگر فرمودن اتفاقا می شود جدل، از این از جدل ترقی کردن و بودن بل ضرورتا، یعنی برهان نیست نه تنها جدلی. خب و محل الامور غیر الغائبه غیر غائب اتفاقا بل ضرورتا، و کذا کیفیت و حلول این صور فی محلها، که علتی این کیفیت هی نحو وجودها فرزن، اینم امر مجرد است. چون اگر این صور در مخزن عقلی حلول کرده اند، حلول اونها که انتباع بیاس و سواد در جسم که نیست، از اون قبیل که نیست، نحوه وجود اونهاست و نحوه وجود مجرد هم مجرد خواهد بود. خب وقتی همه این فروض باطل شد، اون اصل ظهور میکند. فظهر وجود امور کلیت، یعنی کلی سعی، قائمت به ذواتها لا فی محل. این صور کلی سعی هست، محل هم ندارن اصلا. منطبقت على جزئیات المادیت و کلیاتها، جزئی مادی مثل زید، کلی مثل انسان. اون موجود مجرد کلی سعی است، هم بر موجود مادی فرد محسوس صادق است، هم بر کلی اینا. به چه شرط؟ به شرطی که خود این صور را ما از به شرط لا و به شرط تجرد مجرد بدانیم، این یک. و اون موجود مادی را هم از قیود مادیت و محسوسیت بشه تجرید کنیم، چون نمی شود گفت که اون موجود مجرد عقلی بر مادی با حفظ قید مادیت منطبق است. فظهر وجود امور کلیت، چون امور کلیه یعنی کلی سعی قائمت و زباتها لا فی محل منطبقت علی جزئیات حل مادیه که مثل فرد زید امسان ساله و کلیاتها نظیر انسان. چه منطبق است؟ ازا اخذت لا به شرط تجرد و لا تجرد. اگر به شرط تجرد اخذ می شود دیگر بر مادی منطبق نیست، به شرط لا تجرد اخذ بشود بر کلی منطبق نیست. این که ما میگوییم هم بر افراد مثل زید و عمرو منطبق است هم بر کلی مثل انسان منطبق است، برای اینکه خودش هیچ کدام از این دو شرط را ندارد. اگر به شرط تجرد اخذ بشود دیگر بر مادی منطبق نیست، به شرط لا تجرد منطبق بشود دیگر بر کلی که جامعه اونهاست منطبق نیست. و از طرفی هم جزئی به ما انه و جزئی اگر با قید مادیت ملحوظ بشود این منطبق علیه اون کلی هم نخواهد بود. و ازا جردد، پس ازا اخذت خود اون صور لا به شرط تجرد و لا تجرد، و ازا جردت الجزئیاتو عن المواد و قیود الشخصیه و صفات الکونیت الحسیه، که به این شرط، وگرنه اون موجود مجرد تام بر مادی به شرط المادیه و با قید مادیت تطبیق پذیر نیست. و بالجمله، خب حالا میخوام فهمم این که دو چیز بالاخره قائلید شما، یکی نظیر همون بحثی که در وجود ذهنی گفتن بعضون قیامن من حصول فرقا، ما در نفس دو چیز داریم، یکی قائم به نفس یکی حاصل در نفس، این چنین خواستن اشکالات وجود ذهنی حل میکنن. شما معتقد است که ما دو چیز داریم یا یک واقعیت است با دو سنجش؟ میفرماد به بل جمله اشتراک اون صور کاشتراک صور القائمت بالعقل و کلیتها که کلیتها. شما چگونه یک موجود را در اونچه که مثلا بنابر علم حصولی در نفس شما انسان را که ادراک میکنید میگویید ما دو شی داریم، یکی حاصل در نفس است که کلی است، که قائم به نفس است که جزئی است، این چنین که نیست که. میگوید یک شی است که فی نفسه شخصی است بالقیاس الی المصادیق کلی است، دیگر دو چیز که نیست که بعضون قیامن من حصول فرده ها. اینجا هم در حقیقت یک چیز است، یعنی اون صور قائم به ذاتن موجود شخصی هن. وقتی که سنجیده بشون نسبت به کلیات و جزئیات کلی الان دمشه. اشتراک این مسئل افلاطونیه و صور قائم به ذات کاشتراک صور قائمت بالعقل، این یک. و کلیت اونها مثل کلیت صور قائم به عقل است و بل استلزام شیء من المفاسد. و اصولا کلی به معنه و کلی نمیتواند وجود داشته باشد. این برمیگردد به اینکه اون محضور اینکه وجود ذهنی بالاخره کلی چگونه در ذهن ترسیم می شود که اونجا خواستن با قیاس مسئله حل کنن، به نظر شریفیشون اون جواب گویا نبود. یکی از اشکالات وجود ذهنی است که اگر ما چیز درک می کنیم در ذهن موجود باشد، کلی رو ما درک می کنیم لازمش نه کلی در ذهن موجود باشد، در حالی که اشیاء عالم متشخص نمی‌شود. این باید هم شخص باشد هم کلی. اونگاه به زحمت و تکلف جواب دادن که این شی فی نفسه شخص است بلقیاس ادل خارج کلی است. ایشون میفرمایم که کلی اصولا یه امر قیاسی است، نمیتواند نفسی باشد، یعنی چیزی واقعا کلی باشد و وجود داشته باشد، چون وجود با وحدت و تشخص همراه است. کلی به نعت الکثرت کاملا قابل قبول است، ولی کلی به نعت الوحدت قابل قبول نیست، چه در ذهن چه در خارج. کلی به نعت الکسرت کلی طبیعی در خارج موجود است، ولی کلی به نعت الوحدت چه در خارج چه در ذهن محضور دارد. به ما ذکر فی الکتب لامتناع وجود الکلی به ما هو کلیون فی الخارج، همه اونها به عینه قائم است در امتناع وجودی فی العقل ایزن، کلی به ما هو کلی اگر در عقل موجود باشد محال است، چون اشیاء معلم شخص لمیجن. بله دیگر، منتها اونها میگن کلی بودنش قیاسی است، صرف هم همین طور است. الحمدلله.